ابتدایی جلسه 16 هم 2988 2888
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. عبارت رو کنم یه مقدارش مون دیگه ها. کجا کجا تا کجا خوندی؟ بلقائلون به اشتراکه لفظی بین الاشیا، اشتراک مفهوم وجود و واقعیت بین اشیا او بین الواجب و الممکن. این نمازه هبو الی حذرن من لزوم سنخیه بین العلت و المعلول مطلقا. او بین الواجب و الممکن قائل به این قول شدن حذرن، اینا میترسیدن یا انکار داشتن مسئله سنخیت بین علت و معلول را مطلقا. دقت کنید، مطلقای علت و معلول. آی منابی ها. اینجا نشستید پایین نشستید خیلی پایین کلاس بله. اینجا هم جا هست اگر خیلی. بین العلت و المعلول مطلقا نتیجهش این میشه که اشتراک لفظی بر نسبت به همه موجود و همه واقعیات هست. او بین الواجب و الممکن، خب نه دیگه فقط مسئله واجب و ممکن. و رده به انهو یستلزم و تعطیل العقول عن المعرفه. باز آقای طباطبایی اینجا از متکلمین دوستان استلزام تالی فاسد تعطیل معرفت و عقول را ذکر میکنن. الان تو ادامه خب یه حصری دوباره درست میکنن که شما یا باید قائل بشید به این که واجب وجود نداره یا باید قائل بشید به این که نمیشناسیم واجب را. چون بالا او قسمت اول را متعرض شدن، پایین قسمت دوم را متعرض میشن. لذا میفهمن یستلزم تعطیل العقول عن المعرفه. فانا اذا قلنا الواجب موجودون فان کان المفهوم من، مفهوم از این جمله، المعنى الذي يفهم من وجود الممکن، اون چیزی که از وجود ممکن و واقعیت ممکن درک میکنید. واقعیت ممکن دوستان از خود واقعیت ممکن درک میکنید. ما معنای هستی در مقابل نیست رو اولا و بذار داره خودمون قائلیم، بعد نوبت به غیر میرسه. لذا مراد از ممکن، باز ممکن یه قدر متیقنی داره پیش این آقایون متکلم که خودمونیم. لذا المعنى الذي يفهم من وجود الممكن، چیزی که شما از ممکن میفهمید، خب لازم الاشتراک المعنوی میشه ثبت البته حرف خود میشه. و ان کان المفهوم من ما يقابل، مقابلش رو اراده کنید، و هو مصداق و نقیزه میشه نقیز وجود، کان نفی ان لوجود تعالی انزال. و ان لم يفهم منه شيء، اگر هیچی رو نمیفهمیم ازش، کان تعطیلا للعقل عن المعرفه، نمیشناسیم. این نمیشناسیم و آیت و تبایی دوباره عقصش ما خود نمیشناسیم، اشکال نداره نمیشناسیم. میفهمن که نه و هو خلاف ما نجده من انفس نابز ضروره، اون خلاف بدیهیه. پس ما بدیهتا واجب رو میشناسیم. دوستان عبارت رو دقت کنید، و هو خلاف ما نجده من انفس نابز ضروره میتونه به اینجا برگرده که وجود معنای مقابل داشته باشه غیر از این معنایی که برای ممکن اثبات کردیم خلاف ما نجده من انفسنا. دقت کنید حواسا اینجا باشه رفقا، اگر اگر ما دقت کنید دوستان حواسا، اگر ما این واقع خلاف ما نجده من انفسنا به ضروره برگرده به این که هستی یا واقعیت یا وجود یا موجود، دیگه اینجا گفتم ها دیگه وجود به معنای هستی در مقابل چیستی فعلا مد نظر ما، چون هنوز تفکیکش رو بحث نکردیم، همون معنای واقعیت در مقابل لا واقعیت، هستی در مقابل نیستی، همون معنای متعارف بدیهی ساذج اولی. به این برگرده که معنای دومی برای او داشته باشیم یا نش که اون معنای دوم بشه مصداق نقیزش، یا بعد بگیم اون معنای دوم را نمیشناسیم چون فرار میخوایم بکنیم از اینکه بیفتیم تو دامن نقیز، این خلاف ما نجده من انفسنا، اینطوری معناش کنیم. اون موقع در واقع ما نمیخوایم بگیم وجود واجب بدیهیه برای ما، میخوایم بگیم اگر در مورد واجب هم بخواد یه معنای دومی باشه که نمیشناسیمش، خلاف ما نجده من انفسنا، قضیه شرطیه میشه که اون موقع دیگه انحصار به واجب هم یه حرف نداره. در مورد هر چیز دیگری، هر موجود دیگری، اینکه وجود معنای دومی داشته باشه که بعد بیفتیم تو حچل این که میشه مصداق نقیز، بعد فرار کنیم بگیم لم یفهم منه شیء، اون این خلاف ما نجده من انفسنا، یه جور عبارت معنا کردن. من فعلا به صدد این نیستم حالا ظهور عبارت چیه، میخوام اول مقام فرض تصور شما درست کنید، بعد حالا آخرش استدلال کنید کدوم معنا از عبارت. یا اینکه بگیم که نه، این که بگیم ما واجب را نمیشناسیم خلاف ما نجده من انفسنا به ضروره، این که بگیم لم یفهم منه شیئون که کان تعطیلا للعقل عن المعرفه، اونم معرفت واجب تعالی، این خلاف ما نجده من انفسنا به ضروره. دو جور میشه این مطلب را معنا کرد. دومی دلیل میخواد، دومی های دلامی دلیل میخواد. داشته باشی انشاءالله ودیعه ای باشه تا ببینین سر وقتش مرحوم آقا رحمت الله علیه رحمتا واسعه، چون یکی از هنرمندی ها برید کتاب براهین اثبات وجود خدا حضرت آقای جوادی را ببینید در ضمن برهان صدیقین، ایشون میفهمد که برهان صدیقین 21 تقریر داره، چه داره چه داره، تا برسد رسید به دست مرحوم آقای طباطبایی رحمت الله علیه. صدیقین هم معروف، برهان صدیقین برهانیه که کوتاه‌ترین مسیر برای اثبات واجبه. اصطلاح صدیقین از خود بو علی سیناست. بو علی در اشارات داره که صدیقون الذین یستشهدون بهی لا علی، کسانی که به او استشهاد میکنن بر دیگران، نه این که بر او میخوان تازه دلیل اقامه کنن و استشهاد کنن. بک عرفت و انت دللتنی علیه. بعد بو علی خب برهان وجوب و امکان رو اقامه میکنه در مقابل برهان نظم و برهانهای دیگه ای که وجود داشته، میگفت برهان وجوب و امکان اسده در واقع و اکثر کوتاه‌تره. این برهان دست به دست گشت، اسم صدیقین دیگه علم شد برای این برهان، کوتاه‌ترین برهان، دست به دست گشت و گشت تا دست ملا صدرا رسید. ملا صدرا هم بهش گفت که چرا پا به پای ممکنه وسط کشیدی، یا اینطوری نیست، باید با اساطیر وجود کار کنی. اینطوریش کرد. هشت تا مقدمه شاید به قول های مطریم در اصول فلسفه مقاله 14 پاورقی که می نویسن در برهان صدیقین، مرحوم آقای طباطبایی برهان رو که اقامه می کنن، آقای مطریم پاورقی می نویسن که اکنون می خواهیم برهان معروف به برهان صدیقین را طبق مشرب صدرائی این برهان توضیح دهیم. بعد مقدمات چون میارن بسیار زیبا و عالی شرح برهان صدیقین تو جلد 6 اسفار یه بار تای متر خیلی زیبا قشنگ شرحش میکنه. دست به دست گشت، از ملا صدرا هم گذشت، دست ملا هادی سبزواری حکیم ایده چه اومد تا رسید به مرحوم علامه طباطبایی. ملا هادی هم باز تقصیر کرد راه رو و این مقدمات رو کوتاه کرد تا به مرحوم آقای طباطبایی رسید. باز تو عبارت ملا هادی یک مقدمه وجود داره برای رسیدن به اثبات وجود خدا نمیتونست. بعد این یه مقدمه خب نظری میشه، باز بداهت توش در نمیاد. حالا من دنبال چیه؟ خلاف ما نجده من انفسنا به ضروره. ها؟ اینجا او برهان یک باز یه مسیری توش رعایت شده، یعنی یه مقدمه بالاخره داره، مقدمه باید اثبات بشه. مرحوم علامه طباطبایی اون یه مقدمه را هم حذف کرد و در دو جا هم این برهان را نوشته ایشون، یکی تو حواشی اسفارشون جلد 6 و هو الحقیقت التي ندفع بها السفسطه، تعبیر در مورد واجب تعالی اینه که اون حقیقتی است که ندفع بها السفسطه و یجدها کل ذی شعور من قبل نفسه، یکی هم تو اصول فلسفه، تو بدای و نهایه هم ما قرره میگن، اون چه که تقریر شده بعد برهان ملا هادی رو ارائه میدن. توی بدای و نهایه ایشون به برهان خودشون رو متعرض نمیشن. توی رساله توحیدم که ایشون نوشتن در آقایون تبریزی اون سلام علیکم در شادآباد تبریز آیت آبات آبایی نوشتن اون رسائل توحیدیشون، باز اونجای برهان این چینی اقامه کردن و دارن که اون این من مواهب الله سبحانه المختص به هذه الرساله الحمدلله، اونجا هم یه برهانی به این چنین به این زبان دارن، اسمش هم میدونن توحید قرآنی. حالا که اسم آی مطهری آوردیم نقدش هم نکنیم، چون آی مطهری توی اصول فلسفه میفهمن که اکنون برهان معروف به صدیقین را طبق مشرب صدرایی. حضرت آی جوادی حفظه الله اشکال میکنن با آی مطهری که حتی به مغز مرام استاد معظم آی طباطبایی آی مطهری هم پی نبرد، چون اونجا که خواست شرح کنه صدرایی. ظاهر مطلبم اینه که نخیر آی مطهری هم پی برد، اما آقای مطهری لذا این قیدی که زده که طبق مشرب صدرایی احترازیه دوستان، نه توضیح خواسته بگه من بالا رو توضیح براتون نمیدم، بالا رو فعلا نه من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرده فعلا باید بمونه. حالا حالا خود آقای مطهری در کتاب بسیار بسیار زیبای جهانبینی توحیدی موقعی که میخوان توحید اسلامی رو توضیح بدن، علاوه زان اون اصطلاح توحید قرآنی از خود استادون المعظم علامه طباطبایی این برهان رو توضیح میدن، تو همون جهان بین توحیدی که کتاب فارسیه، بعد میذارن تو کتابای سیر مطالعاتی کتابای مطهری، بعدش هم میگن کتابای مطهری بخونیم کافیه، همونجا برهان صدیقین و علامه مشرب مرحوم علامه توضیح میدن. لذا حالا من چرا این روزه رو خوندم، برای چی بود؟ ربطی داشت؟ ربطش این بود و هو خلاف ما نجده من انفسنا به ضروره، مطلب غلطی نیست اگر بخواد به واجب بخوره، چون برهانی موجود هست که او را بکند حقیقتی که نطفع به ها از سبسته. معلوم نمیخواستم عبارت رو، میخواستم این مقدار درست بشه. هر دو قرائت عبارت حتی اون قسمتی که معونی زائده میبره که بگیم که این که کان تعطیلن للعقل عن معرفة الواجب ای خلاف ما نجده من انفسنا به ضرور است، اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، بخواد اینو استشهاد کنیم بهش. بله برهان درش داریم، یعنی برهان داریم که بدیهی اولی است و برهان بر او محاله است، اینطوری باید بگیم. این مطلب توسط خود استاد معظم هم گفته شده، اما نه در اینجا و نه در کتاب نهایه. بعد اون اصول فلسفه و حواشی اسفارشون نوشتن این مطلب رو. حالا چرا تو این کتابا نیوردن؟ شاید بشه یه استظهاری هم داشت که چرا تو بدای و نهای متعرض این مطلب نشدنه. مطلب رو بالاتر از فلسفه میدونن ایشون. حالا ببینیم دیگه، تا حالا تا اینجا که خونه اومدیم جالب بریم یواش یواش یعنی بالاتر از حکمت متعارفی که دست این آقایون بوده. ملا صدرا اینجا که میرسه خودش میگه، میگه که حکمت نتونست بار قرآن به حدیث رو به دوش بکشه، مبادیه تصدیقیه کار ما در قرآن و اطرت رو نتونست تحصیل کنه حکمت. بعد میگه، میگه چیزی که از یونان بیاد دست ما که تا اینجا نمیتونه بیاد جلو، مگر اینکه ماهیتش رو عوض کنه. بعد تمسک میکنه به اون عبارات حضرت عیسی علی نبی جناب علی و علیه الصلاه و السلام که لن تلج ملکوت السماوات والارض من لم يتولد مرته، باید حکمت دوباره از مادر زاییده بشه تا بتونه وارد حکمت، وارد حکمت قرآنی بشه. بعد صدرا میگه حالا ما سعی کردیم راهشو باز کنیم، بعد شروع میکنه توی برهان حرکت کردن. این در آینه
تو
برهان
اصل خداشناسی نیست،
باید با موضوع و عرضات اینا میگید دیگه، با عقل حکیمانه رسیده ای طور بگید، حکمت من شأنهی که انلسل هست اما لم یسر. نشد دیگه بالاخره، گفت که هر کسی از ذن خود شد یار من و از درون من نجاست اسرار من. کی؟ مرحوم علامه؟ مرحوم علامه که با برهان اقامه کردنه. میگم نزاهای طباطبایی توی فضای الهیات مرخص، حالا تا برسیم انشاءالله الهیات مرخص، آقا تحسن به ما ذکرنا، ما خودمون متهم بشیم به این که شعر و قرآن و برهان همش با هم قاطی میکنیم، قرارشو قاطیشون نکنیم. آقای طباطبایی رحمت الله علیه این عبارت و هو خلاف ما نجده من انفسنا به ضروره را به هر طرف مطلب بزنیم درسته. چه بزنیم به این که یافته شدن معنای دیگری از وجود که بعد به خاطر این که بترسیم بیفته بشه مصداق نقیزه بگیم تعطیل معرفت این معنا، این خلاف ما نجده من انفسنا. این که بگیم که نتیجه حرفتون تو خداشناسی اگر برسه به این که واجب را نمیشناسیم خلاف ما نجده من انفسنا بذاریم. خب ای تا اینجا بریم الفصل، فقط آقا خراش حواشیشه بگم نرم فصل سوم. یه چند تا مطلب اینجا تو این حاشیه این مطلب میشه پیدا بشه. نکته اول این که با این توضیحی که ما تا الان دادیم دوستان، دوباره قبلا گفتم تذکر میدم تأکید میکنم، مفهوم وجود رو که ما داریم بحث میکنیم اینجا، کسی نگه که دوباره به ما بگن موضوع فلسفه، آقای عزیزی بام باش، آقای غلامی باش، آقا کسی به من نگه مفهوم موضوع فلسفه موجود بود، پس چرا شما فصل اولتون بداهت مفهوم وجود شد، چرا فصل ثانیتون فی اشتراک معنوی مفهوم وجود شد؟ جواب دادیم که هر چه دلت تنگت میخواهد بگو، چه مفهوم، چه کلمه وجود بگی، چه کلمه موجود بگی، چه کلمه واقعیت بگی، چه هستی بگی، چه نمیدونم هر چی میخوای اسمشو بذار. حتی افلوتین یه واژه ای داره که نه وجود نه عدمه، یه واژه ای درست کرده برای این چیزی که باش دفعه سفسطه کرده. ما کاری به واژش و واسه چی میخواید ازش بگید نداریم، ما اومدیم یه معنایی را درست کردیم که با او دفعه سفسطه کردیم، ما داریم با او اون مرکب راهوار ماست فعلا، از ما فعلا یه چیز دستمون، اونم همونه دیگه. حالا بهش بگو وجود، بهش بگو موجود، بهش بگو هستی، بهش بگو نمیدونم، ما یه چیزی رو پیدا کردیم، او دفع سفسطه کرد برای ما، او اصل اصول شد، اصل واقعیت ما شد، یه واقعیتی که او برترش عدمه. حالا بهش بگو هستی در مقابل نیستی، بهش بگو موجودیت اشیا، دوباره کسی اشکال بهت میگیره موجودان خب مشتقه ای محاسبت له الوجوده، این وجود هم که هستیه بابا، هیچ کدوم اینا همه مبعده. تو عربی هم ما یه واژه به نام موجود داریم، این موجود بعدن تو فلسفه ملا صدر، یا وجود تو فلسفه ملا صدر، وجود در مقابل ماهیت معنا شد قبل از دعوای بین ملا صدر و شیخ اشراق، قبل از اینا دعوای طوری نبود. یعنی آقایون دارم عبارت اخرى یکم دقیق‌ترتون می‌کنیم، و نرید وقتی می‌خواد کتابای بو علی سینا و کتابای خواجه طوسی بخونید وقتی کلمه وجود دیدید بگید آ این اثرات الوجودیه. بابا وجود اونجا یعنی واقعیت، یعنی اون چیزی که نطفه اوها از سفسطه. این نکته خیلی مهمه ها، فردا تمام انتصابات ما این از آیه مطهری یاد گرفتیم، لذا آیه مطهری میگه که بابا کی گفته که مشاعی اثرات الوجودیه یا اشراقی اثرات الماهیتیه؟ اگر میخواید بگید بگید، اما با دلیل بگید، دلیلتون این نباشه، چون گفتن وجود یا موجود، حتی وجود و موجود که به ذاته فلان است و فلان است، اون به ذاته یعنی واقعیتی که در مقابل لا واقع، منم قبول دارم اون واقعیت اصیله، اون برترش عدمه، اون برترش هیچیه، اینا خود کسی شکی توش نداره. لذا اگر کسی اومد گفت الوجود الذی به ذاته کل الاشیاء و هو ظاهر و هو مظهر، میگیم چیه ای؟ بعد ملا صدر یا قبل ملا صدر؟ بعد اثارت الوجود یا قبل اثارت الوجود؟ اول فلسفه یا وسط فلسفه؟ اینا رو معلوم کن. اگه اولیم، ما اول فصل واقعیتیم در مقابل عدم، در مقابل نیستی، همون چیزی که حالا اسمش چی؟ الحقیقت التی تمام شد. اینو ما میخوایم، اینو بذارید مد، از این شروع کنید. پس کسی به ما نگیره مفهوم وجود عرض ذاتی موجود به ما موجود چجور شد. ما موضوعمون همونه، همونی که باش دفعه سبسطه کردیم. حالا بریم احکامشو میگیم. مفهومش بدیهیه، مفهومش اشتراک معنوی داره. این تا اینجا این نکته خیلی مهمه.
خودش اصل اولی بوده
جان؟ داریم آثارشو میگیم. قدم اول مفهومش بدیهیه، خودش بود. ما گفتیم تصورن و تصدیقن بدیهی اولیه. ها؟ حالا داریم تصورنشو افراد میکنی، توضیح میدی. گفتم داریم در مورد ذهن صحبت میکنیم، نه در مورد ای. میخواستم این تیکر اول اساس وجود بگم برات دوباره. حالا توضیحش میدی. خب یه نکته، نکته دوم. گفتن آقا اشتراک معنایی به چه معناست؟ ما خود یه اصل مطلب فهمیدیم دیگه چیه، هیچ خوشکی نداریم. حالا نکات علمی چیه؟ گفتن اصل اشتراک معنایی به چه معناست؟ بعد هم اشکال خوبی کردنه با آقا. اشتراک معنایی به لفظ کار حکیم نیست، کار عجیبه. تعیین اینکه این لفظ مشترک معنوی یا مشترک لفظیه کار عجیبه. ترادف و اشتراک، اشتراک لفظی اشتراک معنوی، حتی منطق که منطقه و خیلی پایین‌تر و اینطوری پایین‌تر از اینه، ما تو منطق وقتی اومدیم حیث الفاظ رو بحث کردیم، گفتیم مقدمه داریم میاریم. رضا المنطق دو تا مقدمه داشت، همه خندیدن که چرا کتاب نمیشه کتابی دو تا مقدمه داشت. ولی گفتیم بله بنده خدا فهمیده چی داره میگه، شما چرا میخندید؟ دو تا مقدمه داشت، دو تا مقدمه سر حساب کتاب. مقدمه اول مفاهیم اولیه بود، بعد مقدمه دوم چون ما باعث الفاظ رو من جهت عامه میخواستیم بحث کنیم که اختصاص به هیچ زبان خاصی هم نداشت، اومدیم بحث کردیم مفرد و مرکب و همه اینا رو با هم دیگه بحث کردیم. ما این کارمون بود. پس این اشکال اینطوری. خب حالا چه کار کنیم ما؟ ببینیم. پس اشتراک لفظی اشتراک معنوی کار عجیبه.
اینجا میگفتیم منطقه بحث الفاظ. اینجا میگفتیم منطقه بحث الفاظ.
میگیم لذا تو منطقه حواسشون به ایتیکه بوده. حالا کسی که تو منطقه حواسش بوده، آقای مجدد چجوری اومده تو فلسفه میگه اشتراک معنوی یا اشتراک لفظی؟ بعد اینم میاره نه تو مقدمه، میاره توی مقاصد کتاب قرار میده و قرار هم هست اینا عوارض ذاتی واقعیت قرار بگیره. میدونم اسم نیورد. اشتراک معنوی مال کجاست؟ اشتراک معنوی در مقابل اشتراک لفظی؟
اون نیست.
خب اگر اون نیست پس چیه؟ جان؟ به راحتی نمیشه سریع جا. این
لفظش داره عجیبه. این لفظ مشترک معنوی هست که
خب
این معنای مشترک معنوی، اون معنایی که
معنای مشترک معنوی چیه؟
معنایی که کلیت داره و لفظ مثلا منکسره این لفظ عدمی نیست.
خب اون اشتراک معنوی اون معنا رو میگن اشتراک معنوی؟
نه نه مثلا یعنی میخوام بگم اون چیزی که این معنای کلی شما داشته باشید مثلا اینا
خاصا به استاد من
باشه. یعنی اشتراک معنوی و اشتراک لفظی بالاخره کار ادیب یا اصولیه؟
تعیین الفاظش
یا فیلسوفه؟
تعیین مصداق الفاظش با ادیبه، اما اون کلیتش دیو ادیب نیست.
یعنی بحث اشتراک معنوی اشتراک لفظی بحث لفظی نیست.
ما اشتراک معنوی
رو بخاطر
همین بزرگ
الفاظی
برداشتیم که اشتراک معنوی داریم نداریم، بحث
نمیشه در مقابل همین رأی یا بحث میشه دیگه. میتونم نه اشکال نداره. اون میشه الان نکته دیگه ای دارم عرض میکنم. دفع پاسخ به اونا و دفع این بحثا خوبه، اما اینکه این جاش کجاست؟ این بحث کار کیه؟ کار تحلیلی زبانه نه. که اشتراک معنوی و لفظی تفکیک کنه از هم، یا کار از فیلسوفه؟
ریشه داره دیگه.
ریشه میاد که
اشتراک معنوی لفظی که بس لفظی داره، این بس عقلی داره که در فلسفه بس میشه. این جنبه عقلیش ظاهر اشاره داره که مثلا به تعدد موضوعات آیا این معمولا متعدد بشه یا متعدد نمیشه. اگه متعدد بشه مشترک لفظیه، متعدد نشه مشترک معنوی.
باشه کشف مغالطه، باشه نه اشکال نداره. قرار نیست هر کش مقالطه هر چیزی از که رو گلگیر بذاریمش حداقل. خب نگردمش تو اتاقه که ماشین بذاریمش رو گلگیر، ماشین بذاریمش رو گوشه ورش داشتیم آوردیم داشتیمش تو فلسفه جز حوار ذاتی موجود به ما موجود چه کار دفع مقالطه داره؟ اولین کسی که این اشکال را و این سوال را مطرح کرده خود مرحوم طباطبایی رحمت الله علیه بوده و شاگردانشون هم شروع کردن توی بحث. باز این محشین و شارحین و کاتبین و اینا که توی این مطلب حرف زدن تمامشون برگرفته است و بهترین کسی هم که این مطلب را یعنی از بین شاگردانهای طباطبایی سوالش رو خوب تابلو گذاشته حضرت آقای جوادی حفظه الله تعالی است. آقای متحریت اون کتاب شرح مختصر که دیدید شون وارد این مطلب شده جان همون اولش که خواست بحث اشتراک معنوی کنه پاورقی زده یا تو پاورقی هم ابتداتر همون جایی که مدلاشت موضوع رسیدگی میکرد دو تا پاورقی داره اونجا هست. یه عنایتی بکنید دوستان برای این که یکم ذهن حساس‌تر بشه. ببینید آیت طباطبایی مقابل این اشتراک معنوی رو چی قرار داده تو عبارت؟ گفته اشتراک لفظی؟ بل قائلون اگه اشتراک معنوی بخواد مال وصف معنا باشه که خوبم ممکنه به ذهن بیاد این مطلب، ای یعنی مسئله کشف یک جامعه ای که یقبل و صدق علا کسیرینه، این جامعه مقابل نداره به نام اشتراک لفظی. مقابلشو نمیگن اشتراک لفظی. اشتراک لفظی چیه؟ اشتراک لفظی در مقابل ترادفه، ترادف یا اشتراک یا موضوع. قشنگ برای اون توضیح دادن اینو.
چون میشه اینطور اون موضوع خودم اشتراک لفظی باید وجود کتبیه مثلا بگیم.
اشکال نداره دیگه، رفتن تو عالم الفاظه، قبول کردیم که رفتیم تو عالم الفاظ. اون مطلب که اشتراک معنوی یعنی مفهوم جامع طار اون علام صادیق مختلفه، او دیگه وصف قسم مقابلش اشتراک لفظی نیست. اشتراک لفظی مقابلش ترادفه، یعنی کعنه به یه بزیبون دیگه بگم که واضح تر بشه. اگه بخوایم اشکال به عبارت بگیریم میگیم آقا اشتراک معنایی که در مقابلش اشتراک لفظی نیست، اصلا فرض کنید مال ادبیاته، اصلا فرض کنید مال تو علم ادبیات بحث میکنید، تو علم اصول بحث میکنید، تو منطق بحث، هر چی اسمشو میذارید، اشتراک معنایی که در مقابلش اشتراک لفظی قرار نمیگیره، مقابله ندارن اینا، مگر با توضیح واسطه باید بیاری. اصولی از مباحث الفاظ که بحث میکنه میگه این لفظ مشترک لفظی بین عدت معانیه. ادیب که میخواد بحث بکنه، ادیب که میخواد بحث کنه سر تعیین موضوع اون له لغات، لغویین باید بحث کنن از این، میگه میتونن بحث نکنن.
نه بحث میکنه، میگه مشترک لفظی چیه، ترادف چیه و عربی چیه، ولی دیگه نمیگه تقابل داره، چون تقابلش مثلا ترادف میگه که دو تا لفظ یه معنا و تقابلش یعنی یک لفظ دو معنا.
بله نه دارم میگم همین جوریه که گفتی. چجوری نیست همین جوری که گفتی قشنگ خودت تقابل.
آخه
مگه
تقابل مثلا یعنی سر همون که دو یکش برعکس؟
بله سر دو یک نیست، یه لفظ با دو معنا، دو معنا با یک لفظه، خب خیلی فرق دارن با هم، دعوا سر دو یکش نیست. یس ابول امر یا هاینی که عرض کردم ولذی یس ابول امرش تصریح به کلمه اشتراک لفظیه، اونی که اشتراک معنوی رو عقلی اونجوری رسه اولا که خلاف اصطلاحه. حالا من عبیت انزاله قبولم کردی که نه خلاف اصطلاح نیست و چه و چه و چه مقابلی به نام اشتراک لفظی داره و لذی یو حبر الخط، حالا که از ابوالامرش گفتیم یو حبر الخط بشم بگیم، یا حرف نون خطش اینه که ما فعلا تو مطلب و ماییم، کاری به این مباحث علمی و قیل و قالش نداریم، قیل و قالش بمانه تا وقت دیگر فعلا. اما شما در حد تصور کردن مثلا، من می‌خواستم اینو که طرح کردم برای این بود که شما رو ذهنتون از مسئله اشتراک معنوی و لفظی، اشتراک معنوی و اشتراک لفظی عالم الفاظ جدا کنم. علایات خواستم تو مقام تحلیل مسئله لفظی نبینید ماجرا را، همین مقدار. حالا چرا اینو گفتن؟ این درسته یا غلطه یا چیز دیگری میتوان بود؟ خب اینا دیگه میمونه برای کتابای بالاتر، وقتی خواستیم مطلب و حل بحث کنیم انشاءالله. بریم از فصل الثالث. فی ان الوجود زائد علی الماهیه عارض لها. جان جان دیگه نمیتونم چه قرار بدیم، همین که ما متوجه شدیم موضوع مسئله چیه. بخشید رفقای شما یا رفقای حاج آقا بیرون جواب بدید، درست شد؟ این که ما تونستیم این مسئله را تفکیک کنیم برای ما فعلا کافیه. همین که ما بدونیم بحث لفظی نیست و ما خصوصیات الفاظ و فاکتور بگیریم، فعلا اینجا ما یک بحث فنی داریم میکنیم. اما حالا اینو چرا اشتراک معنوی گفتنه؟ چجوری آخرش چون مطلب، من چرا گفتم اول بحث بذارید خود مطلب تصور بشه، حالا با هر طرف فوقش اینه که بگیم تعابیر از عالم الفاظ گرفتیم، تعابیر دیگه نخواستیم اصطلاح جدید بسازیم، فوقش اینه دیگه. اما اصل مطلب برای ما جا بیفته فعلا، این برای ما کفایت میکنه، فعلا کفایت مذاکرات. بریم فصل بعدی. فی ان الوجود زائد علی الماهی عارض لها. خب دوستان عزیز خواهش میکنم دقت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. یه حواسا رو بدید اینجا اول، دوباره یواش یواش سیر رو شروع کنیم تا میگید بعد مرموم آی سواسوای رحمت الله علیه. خب اولا این فصل که مشترکه، این فصل از قدیم بوده در فلسفه، ریشه اینه گفتار هم به پاورقی هم به نظرم زده باشه براتون، ایشون معمولا میاره اینها رو نزده. ریشه این گفتار و این مقال برمیگرده به که حتی کلمات فخر رازی هم، یعنی این تفکیک از اون موقع وجود داشته. اول بینو خود مطلب چیه. آقایون میخوام بگم که ما میتونیم حل بسیطه بسازیم و در مقام حل بسیطه موضوع و محمولمون مترادف نیستن با هم. فرق بین حمله اولی ذاتی عل انسان و انسانون با یه حل بسیطه عل انسان و موجودو، اینا فرق دارن با هم. حالا مخاطبش بگید منطقی، مخاطبش بگید فلسفی، من الان فعلا جایگاهش رو اول تصویرش کنید. عل انسان و موجودون و عل انسان و انسانون دو گزارن. تو عل انسان و انسانون موضوع محمول یک معنا دارن، اما تو عل انسان و موجودون دو معنا دارن. ولذالک و بالتالی یه پله برو جلوتر، گاهی اوقات میتونیم قضیه بسازیم عل انسان و معدومون، کاری به نظر به خارجش فعلا ندارم ها، دارم سر خود قضیه باتون بحث میکنم که اگر قرار بود ال انسان و موجودون به معنای ال انسان و انسانون باشه، دیگه ال انسان و معدومون شد ال انسان و لا انسان، خودش کاذبه بود. کار ندارم که ال انسان و معدومون با توجه به حال خارج و مصداق داشتن انسان غلطه، نه، کار فعلا به عالم خارج ندارم. این حرف آقایون، این مطلب از جهت دیگه، از جهت دیگه با اون مطلب قریب الافقه که شما در منطق یاد گرفتید که وقتی میخواید در مقام تعریف شی کنید، در مقام تعریف شی و مای شارحه اسمی از وجود یا عدم اخذ نمیشه. لذا مطلب و ما مسئلتون، اما مطلب و حل مسئلتون یحتاج و الا دلیله، هم مسئلتون رو خواست هم یحتاج الی دلیل. اما تو مقام مای شارحه که مقام بیان ذات و ذاتیاته، منطقی گفتن ذات و ذاتیات بیان ثبوت برای شیئن. پس تصورن ما میخوایم بگیم که الانسان و انسانون با الانسان و موجودون فرق داره و قریب الافق بشیم با اون جایی که ما به شما میگفتیم که انسان در مقام اشاره به مقام تصور ذات و ذاتیات ماهیت لشی را انجام میده، اما در مقام ذات و ذاتیاتش چیزی از وجود و عدم را نمیبینه. خب جان
علامه مگه ما اشاره
رو تصدیق نمی کنه؟ چرا حذف کنه؟ یعنی مقام تصدیق از مقام تصور مقدم میشه. کی گفته تصدیق و تصور مقدم میشه؟ بعد چه ربطی به اینجا دارن؟ رفتی میکنی دیگه کی گفته مقدمه؟ بعد کی گفته ما حذفش میکنیم؟
ما یه وقتی که بگیم اول مقام تصدیق
ما یه حقیقیه داریم بعد از حل بسیطه، اشکال نداره، باز همینو ادامه میدیم اونجا هم. نه کی گفته؟ ما اشاره هم داریم، ما حقیقی هم داریم، حقیقتشون یکیه. خواجه مظفر عبارت براتون گفت که خواجه گفت یکیه، خواجه گفت یکیه، اختلافشون به تقدم یا تأخر تصدیق به وجوده. حالا او بحث منطقی اثر رو اینجا نمیذاره. آقای طباطبایی برای این مطلب سه تا دلیل هم اقامه میکنن به طبع خود آقای نخب کما، سه تا دلیل هم در واقع باز شبه تذکاریه. در واقع دلیل اولی که میفرمایند و خوب هم میفرمایند اینه که اگر قرار بود الانسان و انسانون و الانسان موجودون یک معنا باشن، مشکل نداریم اینجا ها، برش برید دیگه، الانسان موجودون و الانسان و انسانون یک معنا داشته باشن دیگه نمیشد قضیه الانسان معدومون راست باشه و پا بگیره. حال آن که نفی الوجود از انسان صحیحه، به عبارت دیگه ما از انسان وجود رو میتونیم نفی، از ماهیت میتونیم سلب وجود و سلب واقعیت کنیم. و اگر قرار بود که محمول موجودون به همان معنا باشه، یعنی یا ذاتیات ماهیت باشه یا عین ذات ماهیت باشه، فرقش هم دیگه بلدید دیگه، ذاتیات جنس و فصلشن، عین ذات میشه خود نوع. اگه قرار باشه که این محمول موجودان عین ذات یعنی عین نوع باشه یا جنسش باشه یا فصلش باشه، سلبش از چه امکان نداره. این دلیل. دلیل دوم باز از یه جای دیگه، ذاتیات شی بیان و ثبوت برای شیء دلیل نمیخواد، حالا که حل بسیط دلیل میخواد، حد اقلش اینه که دلیلش قضیه مشاهدات باشه، یعنی واقعیت داشتن یه ماهیت مادی، مشاهدات دلیل بشن. اما حل بسیطه محتاج به دلیله، ذاتیات بیان و ثبوتن. اینم نکته دلیل. دلیل سومشون که باز تو همین فضاه میفهم ماهیت، فلاسفه و منطقیین گفتن که الماهیه متساویه النسبه بین الوجود و العدم، ماهیت متساویه النسبه بین وجود و عدمه. اگه قرار باشه که وجود خودش باشه یا جزء ذاتیاتش باشه، دیگه متساوی نسبه بین وجود و عدم نخواهد بود. اینم مطلب آخر. بخونم عبارت شو جان. بله گفتم حالا به رو عبارت تفکیکشون میکنم، یه تیکه هم دارم. فل فی ان الوجود زائد علی الماهیه جان، یه دقیقه عبارت تمام کنم گوش میدم. عارض للماهیه، ما الواژه رو معنا نکردیم، زیادت به چه معناست، عروض به چه معناست، معنا نکردیم چون خودشون معناش میکنن اینجا فعلا که نری تو بحثای دیگه. به معنا ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر، به معنا ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم الانسان، انسان معنایی که میده غیر از مفهوم موجودون که محمولش میاد، دو تا معنا میدن به ما. دوستان این به معنا آیه طباطبایی خواسته قرزه اون جمله بالا رو بگه. جمله دو قسمته، ان الوجود زائد علی الماهیه، زائد ای غیر عارض لها العروض معناه هم، یعنی یحمل علی الماهیه. پایین که عبارت میفرماد دو تیکشون میکنه، اما چون این دو تیکه مقدمشون همین جمله آیه طباطباییه، لذا اول جمله رو تو پرانتز میاره، به معنا ان المفهوم من احد ما غیر المفهوم من الاخر، و به تایی حالا فای تفریع میاره. فللعقل که ان یجرد الماهیه، عقل ماهیت رو مجرد ببینه، مجرد نه در مقابل متعهد، یعنی در مقابل وجود احد، ان یجرد الماهیه و یا ما یقال فی جوابه ما هو، ماهیت این همون ماهیتی که منطقی این گفتن، این وصفم که میاره فعلا ما توضیح بگیرمش تا بعدن بگیم احترازیه و هی ما یقال و فی جواب ما هو احترازیه. باز آدرس بخوام بهتون بدم، نری تو کتاب فلسفی بگید خود المنطق آقای مظفر وقتی همونجا داشت براتون توضیح میداد ماهویت، گفت ماهیت یک مصدر جعلی عربی از ماهویت، از سؤال ماهوه بود، سؤالاتو داشت میگفت، گفت ماهیت ای ما مصدر جعلی تمثیلی از ماهویت، ماهویت سؤال از ماهوه. این ماهیت به همون معنای ماهوه. یه ماهیت لغوی هم داریم، ماهیت لغوی هم داریم، یعنی تو علم لغت ماهیت یعنی این چیه ای که یعنی چجور هستش، میشه ما بهشته ی هوه هوه. در واقع در روایات ما هم از این تعبیر ماهیت به معنای لغویش که باز گرفته شده از ماهیت، تا ریشه های لغویش هم از آقای حسن زاده آمولی ما یاد گرفتیم اولین بار، اونجا اومده ماهیت یعنی ماهیت. در روایتی است میزیادهای ملکی تبریزی هم در این کتاب رساله الله از سوال از زندیقی از آقا امام صادق باز این روایت رو میارن، عین اون روایت اونجا هم هست، کلمه ماهیت که از ماهیت گرفته شده معنای لغوی داره اومده اونجا تو سوال لغویش چیست، یعنی چیستی که همه خصوصیات وجودش هم تو این سوال دیده شده، نه چیست یعنی سوال منطقی که فقط ناظر به ذات و ذاتیاته. لذا ماهیت دو اصطلاح داره، یه اصطلاح بالمعنى العام که جنس و فرد و سایر خصوصیات شی را شامل میشه، یا به عبارت فلسفیه ما بهش شی هوه هوه هویت شی را میسازه. ماهیت از ماهویت، اما ماهویتی که از ماهوه نیست، ماهوه منطقی، ماهویتی که هویت و شیء مازا، هویت و شیء مازا به اصطلاح فلاسفه تشخصه. با این توضیحی که ما دادیم به تبعه های حسن زاده آمونی بهترش کردیم، از لغت گرفته شده، اصلا ماهیت از لغت هم گرفته شده، مال سؤال از تمام خصوصیات شیء، ذاتیاتش، عرضیاتش، محمول منسیمش، خارج محمولش، به هر چی داره دیگه. همه کوپنات همینجا باید خرج کنیم. بهش گفت که چه خبر؟ کامپیوتر همه خبرها داره. بهش گفت دیگه چه خبر؟ هنگ کرد دیگه نداشت. این سوال او سوالاتیه که سوال اول چه خبرش؟ عقلایی، عرفی، اما همه چیه میگیره از آدم. دیگه هیچ اطلاعاتی نیست الا اینکه باید بدید. تمام شد. پس حواستونو بدید. چون انشاءالله بعد دعوایی داره سر اصطلاح اشتراک لفظی کلمه ماهیت، یک دعوایی هم شده. با همین بحث عقلایی و عرفی همه شو حل کردیم الحمدلله. خب معیجرد الماهیه عن الوجود، ماهیت رو از وجود جدا کنه. وجودم یعنی چی اینجا؟ دیگه گفتیم این واقعیت محکم. فیعتبر العقل الماهیت وحدها، فیعتبرها وحدها، ماهیت رو خودش رو ببینه، بله بله، ماهیت رو جدا ببینه، فیعقلها، برای همین هی دارم تأکید میکنم، فیعقل همون واقعیت، نه نه حالا حالا میبین، فیعقلها ماهیت رو درست تعقل کنه. ثم یصفها بالوجود. آقای غنی‌زاده اگر اینطوری که داریم روزه میخونیم تا آخر روزه بیای تا آخر شورش و دعای آخرش که بعد از سال تو وجود تشکیکه، ماجرا کلن یه جور دیگه این میشه از این کتابای متعارف یا فهم متعارف ما از این کتب. ثم یصف الماهیه بالوجود. آقایون ثم لتعتیب بانفصالی ها، دو قسمت بالای جمله بالای داره میگه، بالا گفت ان الوجود زائد علی الماهیه ای للعقل ان یجرد الماهیه، اینا غیر همه. حالا ثم عارض لها، ثم یصفها بالوجود، وجود محمول حمل میکنه برش، وجود رو بر ماهیت حمل، و هو معنی العرض و هو الحمل، فلیس الوجود عینا للماهیه ولا جزءا للماهیه. ما هم با اجازت آقای زاری سبزواری ارادتمندت هستیم، اما شما رو عرب نمیدونیم، مظفر عرب میدونیم. مظفر هم مصدر اون عرضی که به معنای حمله رو عروض گرفت نه عرض. آقای طباطبایی تو بدایونه های چندین جا عروض داره، اینا رفتن دست زدن گفتن آقا نخیر، مصدر عروض به معنای هم عروض نیست، عرضه. اینا اشکال لغوی گرفتن. به نظرشون اومده که اشتباه از نساخ و کتاب بوده، آره که انده کتاب مال مثلا 300 سال پیش نساخ نوشتن. بعدش هم عوضش کردن، گفتن عروض نیست عرضه، مصدری که معنای حمل میده گفتن عرضه، اشکال لغوی گرفتن، گفتن این عروض نبوده عرض بوده، ما هم میگیم شرمنده. اولا عرض به معنی الارائه است، عروض به معنای حمله، یک یه از جهتی که خودمون اهل لغتی. حالا بین ابایت ما انظارک ما را اهل لغت نمیدونید، آقای مظفر عرب فصیحه، اینا طائفه مظفر آل مظفر عراقی الاصل، شماها فارسی همتون، ایشون خودش تو کتاب المنطق العروض معناها اول، پس این عرض نیست عروضه. آیه عاشق محسن صالح با میخوا
این
هم بخاطر آخر وقت دیگه، بلی سر وجود ها این علل ماهیه و ناجز علل ماهیه، وجود نه این ماهیت نه جز ماهیت، دلیلش هم ببینیم و دلیل علیه ان الوجود یصح و سلبه عن الماهیه، وجود صحیح سلب بشه از ماهیت، یعنی میتونیم بگیم دوستان یعنی لیست الماهیت و موجودتن مثل لیس الانسان و انسانن نیست. دوباره تأکید میکنم کسی به ما عکس نکنه که مشاهده خارجی ما انسان هست لذا لیس الانسان و موجودن هم غلطه، اون میشه دلیل اما الان نحو قضیه مشاهده، اینجا داریم مقام ذات و ذاتیات میگیم. خب ولو کان الوجود عیناً او جزء عن الماهیه لم یصح ذلک، اگر وجود عین ماهیت بود، عین یعنی چی؟ یعنی نوع بود مثل انسان و انسانو، جزء ماهیت جزء فصلش ذات و ذاتیات باشه، لاستحالت سلب عین شی و جزء شی عن شی. و ایضا حمل الوجود علی الماهیه یحتاج الى دلیل، حل بسیطش نیاز به دلیل داره، همین که الان گفتم، فلیس عینا فلیس الوجود عینا ولا جزء عن الماهیه، چرا؟ لان ذات الشی و ذاتیاته بینت الثبوت للشی لا تحتاج فيها الى دلیل، ذاتیات شی الانسان و انسان قضیه یا الانسان و حیوان ناطق به عبارت منطقی قضیه حقیقی است، قضیه حقیقی هم ذهنش هم خارجیش یکیه. و ایضا جان هیچ وجود فرق داره، نه خودش نه ذات و ذاتیاتش، داریم از زوایای مختلف اینو به شما نشون میدیم. و ایضا الماهیت و متساویت و نسبه فی نفسها الى الوجود و العدم، رابطش مساویه، ولو کان الوجود عیناً او جزء عن الماهیه استحالت نسبت الماهیه الى العدم، اون عدمی که این چنین صفت دارد هو نقیض، یه الذی نقیض الوجود میشه علت این حکمی که داریم میگیم، اوصاف احترازی هن اینجا همشون ها. خب چون اگر قرار بود وجود عینش باشه یا جزءش باشه دیگه نمیتونه ماهیتی که انسان متصف به عدم بشه، عدم نقیض وجوده، مثل که انسان متصف بشه به لاناطق نمیشه. آقایون این سه دلیل ستاش مرتکز بر اندیشه ای که ما در مقام ذات و ذاتیات داریم، اما از سه جهت داریم سیر میکنیم، یه بار رابطهشو با عدم میسنجیم تو دلیل سوم، یه بار مسئله بیین یا غیر بیین بودن حمل ذات و ذاتیات رو به رخ مستشکل داریم میکشیم، به رخ خصممون میکشیم، و یه بارم خود قضیه سالبه سلب الوجود رو داریم به رخ در واقع خصم میکشیم، از سه جهت داریم با ذات و ذاتیات کار میکنیم، لذا حد وسطای ما سه تان، برهانای ما هم سه تان، اما سه تا حد وسطی که اثباتن یکی هم ثبوتن، اینا باید به یک مقدمه مطویه برگردن، اونم مسئله شناخت ذات و ذاتیاته. پس این که سه دلیلن درسته، این که سه دلیل یک مبدع تصدیقی دارن هم درسته، کسی اشکال به تسلیس ادله نکنه، سه دلیلن اما یه مبدع تصدیقی دارن. والذی یحول الخطبش باز اینه که این مطلب تقریبا شبه ارتکازه، شبه اولیات برای ما فعلا. ما هم عنایتی بکنید تو عبارتی که به کار بردیم، زیادت الوجود علی الماهیه رو توضیح الان دادیم، اما وجود رو با واقعیت الان توضیح دادیم، فعلا وجود در مقابل ماهیت نگرفتیم. تا فردا ببینیم
مثلا جا چرا ماهیت
وای میخوام کار کنیم،
چرا ماهیت رو گفت چیزی بدیهی که سرسخت رو رد میکنه رو داره توضیح میده، بعد ماهیت رو میاد میگه اصلا ماهیت اینجا اصلا هم جایگاهی نداره توی بحث
وجود. حالا بذار تا ببینم فردا میخوام همین ادامه بدم. پیغام داشت
گفت که
نگفت پیغامش
گفت تماس بگیر تا آزاد کنه.
خدا تصورات هست تو علوم حسی و بله.